أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شروع چند مقام مطرح بود و هست. مقام اول این بود که الشرط ما هوه، که مبسوطا گذشت که اون مطلق تعهد است، خواه تعهد ابتدایی خواه تعهد ضمنی. مقام ثانی در شرایط صحت شرط است، چون هر شرطی که صحیح نیست. در مقام ثانی که عهدهدار بحث از شرایط صحت شرطن چند مبحث مطرح است، چند شرط ذکر میکنند. اولین شرط این است که این شرطی که طرفین روی او تعهد دارند مقدور و تسلیم باشد. برای این هم چند تا برهان ذکر کردم. یکی این که اگر مقدور و تسلیم نباشد جد متمشی نیست. دلیل دوم لغویت و سفهیت است. دلیل سوم آن است که وفای به شرط واجب است. وفا همون تسلیم است و اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود مقدور الوفا نیست. چیزی که مقدور الوفا نبود مشمول ادله امضا نیست. دلیل چهارم مسئله قراریت است. در بین این ادله چهارگانه دلیل اول تا حدودی بازگو شد و مختصری از دلیل دوم. برای اینکه محورهای بحث کاملا مشخص بشود، در بحث دیروز اشاره شد که شرط گاهی فعلی از افعال طرفین است، حالا یا بایه یا مشتری. گاهی فعل شخص ثالث است. گاهی وصفی از اوصاف عهد العوضین است، حالا یا وصف حالی یا وصف استقبالی. وصف حالی که مثلا این گندم اینطور باشد، وصف استقبالی که این زهر اینطور بشود، یا وصف حالی یا وصف استقبالی. گاهی هم شرط به عنوان شرط و نتیجه است که به وسیله همین یک چیزی محقق بشود، در صورتی که او سبب خاص نداشته باشد. که به ای سبب حاصل می شود؟ چون به ای سبب حاصل می شود یکی از اون اسباب هم شرط باشد. شرط بکنن که فلان شی ملک زید بشود، شرط بکنن که فلان مقام مال او باشد. و قسم اخیرم آخرین قسم این بود که یک چیزی که سبب خاص دارد ما شرط بکنیم به این که این شی حاصل بشود. آیا این شرط خلاف شرع است یا نه و امثال ذلک. اینا خطوط کلی شروطی است که قابل طرح است. پس شرط یا فعل احد الطرفین است، یا فعل شخص ثالث است، یا وصف احد العوضین است حالا و استقبالا، یا منزله شرط النتیجه است، یا منزله شرط که سبب خاص نمیخواد، یا شرط نتیجه که سبب خاص میخواد. خب اینا محورهای بحث است. در قسم اول که شرط فعل باشد تا حدودی روشن شد که این دو وجه گذشته میتواند دلیل اعتبار شرط باشد. یعنی اگر شرطی مقدور کسی نبود، نه اون شارط، نه اون مشروط له، نه اون مشترط، نه مشترط له، نه این کسی که متعهد است، نه کسی که تعهد پذیر است، جدشون متمشی نمی شود. وقتی چیزی ممتنع بود عقلا یا ممتنع بود عادتا جد متمشی نمی شود. وقتی جد متمشی نشد شرط نیست. وقتی شرط نبود مشمول المؤمنین و شروطه هم نیست. یعنی شرطی نکردن، یعنی تلفظ کردن به شرط. المؤمن عند شروطه میگن تعهدا نافذ است، نه تلفظها. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که اون که ممتنع است عقلا یا ممتنع است عادتا، نه محل ابتلای عملی مردم است، نه محل ابتلای علمی فقها. فقها هم در این زمین بحث نمی کنن. این سخن کاملا حق است. اما اگر چیزی ممنوع شرعی بود که ممنوع شرعی کل ممتنع عقلی است او کل ممتنع عادی است، اون که جد متمشی می شود. اگر چیزی ممنوع شرعی بود جد متمشی می شود. منتها دلیل دیگر باید ابطال شرط را به عهده بگیرد، چون که میگیرد در ذیل همون عموم دارد که الا شرطی که خالف کتاب الله. پس اگر چون چه ممتنع عقلی یا عادی بود کس جد متوشی نمی شود، شرط نیست و تلفظ به شرط ممکنه باشد، و اگر ممنوع شرعی بود این دلیل او رو نمیگیره، بلکه جد متوشی میشه دیگه. دلیل دوم مسئله لغویت و سفهیت بود. لغویت و سفهیت هم نظیر عدم تمشی جد درباره ممتنع عقلی یا ممتنع عادی است، ولی ممنوع شرعی که جد متمشی می شود دیگه لغوی نیست، سفهی نیست. بله اگر چیزی بیفایده باشد بله، اما اگر چیزی فایده عرفی داشت، فایده دنیایی داشت، منتها شارع تحریم کرده بود، لغو و سفه نیست. دلیل دیگر باید که جلوش بگیرد، چون که میگرد به اون شرطی است که خلاف کتاب و سنت باشه که نافذ نیست. بله هست. لذاش اینا چون نمیدونن که مصلحت چیست، مفسد چیست، فرمود به این که شما چه میدونید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، فرمود این احکامی که خدا گفت دست پیش نزنید، شما نه از گذشته خبر دارید نه از آینده خبر دارید، شما چه میدونید که چرا خدا فرمود دختر نصف به پسر ارث میبرد؟ بعد از بیان سهام ورثه در قرآن کریم که فلون شخص نصف میبرد، فلون شخص ثلث میبرد، فلون شخص ثلث میبرد، فلون شخص ربع میبرد، اما دست بهش نزنید، لا تدرون ایام اقرب لکم نفعا، شما که از آینده خبر ندارید، شما چه میدونید این که الان میخواد به این بچه بیشتر ارث بدید آینده همین طور است، دست بهش نزنید. این چرا؟ برای اینکه درست مسائل و مفاسد هست، اما مسائل مفاسدی که به شما نیست، اجمالا میداریم تفصیلا الله میدوند و به تفصیل او باید مراجعه کنیم. نه ما این که نقده که میبینیم اون اسرار خفیه رو خبر نداریم، این نقده که میبینید جدش متمشی میشه. اگر چون چه اسرار خفیه رو ندونه و نقد فعلی رو ببینه، خب جد متمشی میشه دیگه. دلیل سومی که اقامه شده این است که این که ما گفتیم شرط باید مقدور باشد، برای آن است که مگر نه این است که شرط نظیر عقد بیع و سایر عقود جز عهود است؟ مگر نه آن است که باید به عهد و پیمان وفا کرد؟ خب اگر چیزی وفا پذیر نبود، مقدور و تسلیم نبود، چنین چیزی مشروع نیست. مگر مقدور و تسلیم بودن لازم نیست، مگر وفا واجب نیست. خب وفا رو چی واجبه؟ چیزی که مقدور تسلیم آدم نیست که وفا ندارد که. پس اگر چیزی در حوزه تعهد فرضاً بی اشکال بود ولی در حوزه وفا محظور داشت، مشروع نیست دیگر. اگر یه چیزی ملک آدم بود افتاد تو دریا، خب ملک آدم بود ولی وفاپذیر نیست، شما چی رو میتونی بفروشی؟ مگر نار است وقتی فروختی اوفو بالعقود میگه وفا بکن، شما که مقدورتون نیست، چه این بیع میشه باطل؟ نه، اگر حین البیع مقدور و تسلیم بود، بعد یه حادثه پیش آمد، یه کسی شد افتاد شکست یا کسی او رو سرقت کرد، بله شما می توانید اگه مثلیس مثل قسمی قیمه قیمه و اگه زمان معاوضه بود معاوضه، زمان معاوضه معامله باطل نیست، شما باید بپردازی می پردازی. ولی اگر چیزی از همون اول می دونید که این توفته تو دریا مقدور شما نیست، و این به این صحیح نیست. فرق است بین اونجا که مشتری خیار تعذر تسلیم دارد یا اون جایی که اصلا معامله صحیح نیست. بله اگه یه کالای بود در دست شما فروختید، این معامله مستقل شد صحیح شد، بعد افتاد و شکست یا کسی گرفت یا افتاد تو دریا، این متعذر و تسلیم، این تعذر تسلیم چون مرحله بقاست نه مرحله حدوث، مشتری خیار تعذر خیار دارد، یعنی معامله صحیح است. اما اگه از اول دستتون افتاد بود از دستتون افتاد بود تو دریا، چی رو میخواد بفروشید؟ باید مقدور شرط هم همینطوره. یه وقت شما تعهد میکنید چیزی که مقدور و تسلیم است، بله، ولی موقع وفا مشکل پیدا میکنید، اون حال یا مثل یا قیمت یا راه دیگه. اما اگه حین تعهد مقدور و تسلیم نبود، چیزی صحیح نیست، مشمول ادله اوفو بالعهد المؤمنین شرطه هم نیست. تو این دلیل سوم یه نقدی برخی از فقها رضوان الله علیهم وارد کردن که مطلب درست، شرط باید مقدور و تسلیم باشه، اما در جریان مقدور و تسلیم بودن نسبت به بی و امثال بی چون دو حوزه است، می شود گفت که حوزه مقدور و تسلیم بودن غیر از حوزه تعهد است. ولی در مقام فعل که الان ما در بین اقسام شروط رو فعل عهد و طرف این بحث میکنیم، اینجا حوزه تملیک متعهد با حوزه تسلیم یکی است. بیان ذلك این است که در مسئله به شما متعهدید که این کالا رو تملیک ملک مشتری بکنید، مشتری هم متعهد است که ثمن رو ملک شما بکند، این حوزه تعهد. بعد میخواد وفا بکنید، در حوزه وفا باید مقدور و تسلیم باشد. ما یه حوزه تعهد داریم یه حوزه وفا، اما در مقام فعل اونجایی که شرط فعل است، شرط کرده که این دیوار را بنایی کند، اون لباس را خیاطی کند، یا اون نامه را کتابت کند، یا اون پارچه را خیاطت کند، شرط فعل کرد. این فعل خارجی، این فعل تعهد و تملیکش عین تسلیم است دیگر. این که نظیر ملک نیست که دو تا حوزه داشته باشد، که شما وقتی این فرش رو تملیک کردی باید وفا کنی، باید بدی. اما اگه شما اجیر کردید کسی رو که دیوار برای شما بچینه، خب ما چی دیگه؟ سخن در فعل است. فعل تملیکش با تسلیمش یکیست. شما حالا میگید به این که اگر شرط فعل بود این فعل باید مقدور و تسلیم باشد، خب فعل وقتی که تملیک کرد تملیکش با تسلیمش یکیست. این توهم ناسواب است، برای اینکه یه وقت است که فعل خارجی است. خب فعل خارجی شما درباره معاتات مگر دو تا حوزه دارید؟ درباره معاتات که میگویید باید مقدور و تسلیم باشد، باید تعهد باشد، مگر دو تا حوزه دارید یا یک حوزه؟ با یک کار هم تملیک کردید هم تسلیم، در معاتات چیکار میکنید؟ اما اگر فی الذمه بود یا بالعقد القولی بود یا بالعقد الفعلی، بله دو تا حوزه دارید. اگر در ذمه بود گفتی یه فرش کلی رو فروختی، این فرش کلی کدوم فرشه؟ این باید بعدا تسلیم بکنید دیگر. یا اگر بالعقد القولی فروختید گفتید ملک تو که کذا، بعد باید به این قولتون وفا کنید و تسلیم بکنید. اینجا برای دو تا حوزه است، اما در معاتات که شما دو تا حوزه ندارید که. همین حرف در مسئله شروطه. یه وقت است که شما شرطتون فعلی است نه شرط الفعل، شرطتون فعلی است، با همین فعل دارید دیوار کسی رو میچینید، جامعه که خیاطت میکنید، فرونکار رو بهش انجام میدید، همه این تملیک است و همین تسلیم است. اما اگر شرط قولی شد یک، یا فی الذمه شد دو، اینم دو تا حوزه دارد دیگر. شما اگر شرط کردی که دیوار رو برش بچینید، خیلی خوب، بعد حوزه تسلیمش غیر از حوزه تملیک دیگه. یا شرط کلی کردی تطبیقش بر شخص، به فعل خارجی شما نیازمند است، حوزه تسلیمش غیر از حوزه تملیکه. بنابراین این شرط جا داره، نمی شود گفت به این که مقدور و تسلیم بودن در صورتی که شرط الفعل بشود، یعنی فعل شرط بشود، جا ندارد. نه خیر، جا دارد. خب دلیل چهارم از ادله لزوم مقدور و تسلیم بودن مسئله قراره. گفتن به این که اگر کسی تعهد کرد یه چیزی رو انجام بده ولی مورد وثوق نیست، چون مقدورش نیست مورد وثوق نیست دیگر، وقتی وثوق نبود میشه خطر، خطر یه همون قرار قبلا گذشت که آیا قرار به معنای جهل است یا معنی خطر. روشن شد که معنی خطره. آدم چیزی بفروشه که نمیدونه بهش میرسه یا نمیرسه، اطمینان نداره، لرزان شناور است، یه چیزی رو میگن قراری. اگر شرط کرد چیزی را که مقدور اون طرف نیست، خب انسان لرزانه دیگه، میشه خطر. اگر نه النبی عن القرار بالقول مطلق داشتیم که خب این شرط ممضا نیست، و اگر نه النبی عن بیع القرار داشتیم و این شرط هم در ضمن بیع قراری بود یا از او تعدی کردیم به مطلق قرار، چه بیع چه غیر بیع، بل این قرار است، وقتی منهی شد و قرار شد و منهی شد مشمول عموم المؤمنین شرطیم نیست. این دلیل چهارم از ادله چهارگانه لزوم مقدور و تسلیم بودن شرط. رو این یک نظری هست و این است که دلیل باید همتای مدلول و مدعا باشد. در اینجا بین شما خصوص من وجهه، شما دستتون در مورد افتراق خالیه، در مورد من وجه به یه موجبه جزئیه و دو تا سالبه جزئیه برمیگرده. اگر الف و با نسبتشون عموم من وجه بود، یعنی یه مورد اجتماع دارن که میشه سالبه موجب جزئیه، دو تا مورد افتراق دارن که میشه سالبه جزئیه. دستتون توی سالبه های جزئیه خالیه، دست خالی داری. بیان اون خلا این است که غرر یعنی خطر، گاهی مقدور و تسلیم هست ولی شما اطمینان نمیدونید، ندارید که این شخص به عهدش وفا میکند یا نمیکند، لرزانی. پس با اینکه مقدور و تسلیم هست، چون یه آدم متعهدی نیست، یه آدم زورگو و زورگیر است، شما اطمینان ندارید که به عهدش وفا کند، اینجا خطریه دیگه، قراریه. پس با اینکه مقدور و تسلیم هست قراره، گاهی مقدور و تسلیم نیست ولی قرار نیست، برای اینکه او مقدورش نیست ولی ما میدونیم بستگان او، اولیای او، یک کسانی هستن که یقینا مشکل یا اطمینانن این رو تحویل ما میدن، مقدور او نیست ولی ما بهش میرسیم بالاخره، پس خطری در کار نیست. گاهی چون نه مقدور اوست نه ما اطمینان داریم، بله، و منشأ این که ما اطمینان نداریم اینه که او نمیتونه، دیگری هم که بهش کمک نمیکنه. در خصوص این یک مورد که مورد جای اجتماع است که در اثر فقدان قدرت قرار پدید میآید، بله اینجا دلیل تامه. اما اون جایی که با فقدان قدرت قرار نیست، اونجا دیگه دلیل تام نیست دیگر. شما نمیتواند بگید یکی از شرایط صحت شرط این است که مقدور و تسلیم باشد. چرا؟ با اینکه قراری است، برای اینکه با اینکه مقدور و تسلیم نیست قراری در کار نیست. خب هذا تمام الکلام در بخش اول. بخش اول از این تفصیلیات شده آن است که شرط فعلی از افعال طرفین باشد، اما حالا فعلی دیگری باشه یا وصف عهد العوض باشه یا به نحو شرط النتیجه باشه، اینا به خواست خدا ذات اقدس را در نوبت‌های بعد. حالا چون روز چهارشنبه است و اول ماه پر برکت رجب هست و میلاد پر برکت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست و ما هم بالاخره جز سربازان این ذوات قدسی هستیم، سعی کنیم که از بیانات نورانی اینها خودمون، حوزهمون، جامعهمون، نظاممون را انشاءالله نورانی کنیم. این ماه پر برکت رجب، این دعاهاش هر کدام از اینها منزلی از منازل سائرین الالله است، یعنی کسانی که از ماه رجب شروع میکنن. کم نبودن افرادی که این سه ماه را پشت سر هم روزه میگرفتن، ماه رجب و شعبان و ماه ماه رمضان رو. حالا تو این فصل که در من هوا گرم است یا خیلی از آیون به درس و بحث اشتغال دارند، ممکن است به مزاج آسیب برسد، ولی بالاخره اون حداقل روزها نظیر اعتکاف و اینها، اون 3 روز رو مثلا آدم غفلت نکند و امثال ذلك. در 4 شنبه قبل این معما طرح شد که برای ما عقده است و مشکل جدی روزانه ما هست، برای اینکه از یک طرف ذات اقدس اله میفرماد به اینکه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. کد اون سفر شدید و سریع که با دشواری و صعوبت همراه، از طرفی هم میفهمد که هیچ موجودی به شما از ما نزدیکتر نیست. این سفر چه سفریه؟ این که میگیم انسان باید دنیا رو طی کند، وارد برزخ بشود، وارد ساحره قیامت بشود، مواقف و تطایر کتب و انتاق جوارح و میزان و همه اینها را پشت سر بگذارد تا به لقاء الله برسد، این یعنی چی؟ این باش اقرب و الینا من حبل الورید است. این درد علمی است برای ما. این مشکل رو آدم به کی بگه؟ خب این هم کجا؟ مگر معاذ الله خدا اونجاست که ما این همه راه رو طی کنیم بریم اونجا ملاقاتش کنیم. خودش فرمود نحن اقرب الیکم من حبل الورید. تمام این تلاش ها برای اینکه ما از دست خودمون نجات پیدا کنیم. این جامعه های عاریت را، این که این رین ها را، این چرک ها را، این غبار ها را که افزودیم یکی پس از دیگری بکنیم 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 تا به درون برسیم، ببینیم که بله اونجا لقاء الله اونجاست. اگر او یهول بین المرء و قلبه هست، اگر اقرب الیه من حبل الورید هست، باید از دست خودمون خلاص بشیم. اونایی که با موت ارادی همکنون مردن، بله به لقاء الله رسیدن. اون بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، چند بار خونده شد، وجود مبارک امام صادق به ابو بصیر، کور یعنی کور، ای بصیر کور بود دیگر، ای بصیر به حضرت عرض کرد آیا خدا را در قیامت میشه دید؟ فرمود قبل از قیامت دیدن. بعد چند لحظه صبر کرد، فرمود ابو بصیر مگه الان خدا را نمیبینی؟ خب یه عنایت صادقی میخواد، باقری میخواد، رضوی میخواد، صلوات الله و سلام علیه اجمعین. به ابو بصیر کور بگه بله، بگو بله. عرض کرد این حدیث نقل کنه؟ فرمود نه، برای کی میخواد نقل کنی؟ برای توده مردم نقل کنین رو منبر؟ خب جمع خواص مطلب دیگه است، هم برای توده مردم اینا نوشتنی است نگفتنی. حالا ما باید نقل بکنی، شما این رو برای توده مردم نقل بکنی، معاذالله جور دیگه میفهمن. حالا برای خواص مطلب دیگه است، خود مرحوم صدوق هم این رو برای خواص نوشته دیگه. ما از دست خودمون باید نجات پیدا کنیم. اینی که وجود بارکه امام باقر سلام الله علیه که امروز میلاد روز پربرکت و تولد اون ذات مقدس است، در کتاب شریف توحف العقول آمده که جابر وقتی اون نصایح رو دارد میفرماید لا معرفته که معرفته که به نفسک، هیچ چیز بهتر از خودشناسی نیست. اینقدر لجن آمده که آدم نمیذاره اون گوهره ببینه. که شما یه گوهر شب چراغ نورانی که ذات اقدس اله داد گذاشتیم تو این لجن، اینقدر باید این رو کنار، لجن رو کنار ببریم. همون هیچ معرفتی مثل خودشناسی نیست. ولا معرفت که معرفت که به نفسک، ولا نعمت که العافیه. بعد امروز روز سوم خردادم هست، چون همه ما بالاخره در کنار سفره شهدای نظام اسلامی و مخصوصا فتح خرمشهر قرار داریم دیگه، اینا اولین سبب این بحثا را امام و شهدا میبرن، بعد مسئولی. در اینجا بازم در زیر کلمات فرمود ولا فضیلت کل جهاد، ولا جهاد که مجاهدت الهوا. هیچ، چون بالاخره البته این مجاهد هوا مستحضرید، این رو ما که میگیم جهاد اکبر جهاد اکبر، چون اون جهاد اکبر رو ندیدیم این رو بگیم جهاد اکبر. و حضرت هم به زبان ما فرمود جهاد نفس جهاد اکبر است، این جهاد اوسط است نه جهاد اکبر. جهاد اکبر بین عقل و عشق قلب است، جهاد اکبر بین حکیم و عارف است، جهاد اصغر اینی که انسان با آهن دشمن رو از مرز خودش بیرون کنه، اینش جهاد است. جهاد اوسط اینه که با رذایل اخلاقی بجنگه بشه عادل با تقوا اهل بهشت. جهاد اکبر اینه که عقل و قلب با هم درگیرن، عقل میگه بهشت هست، قلب میگه منم میدونم بهشت است، من میخوام ببینم. گفتن حرف زدن مهم نیست، برهان قام کردن مهم نیست، خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی النار دخان. هی گپ میزنی گپ میزنی، برهان قام میکنی، به طبق آیات تمسک میکنی، به ادله تمسک میکنی، بهشت است برای منم میدونم بهشت است، اما شما دارید میگه چون دود هست آتش هست. من میگم خود آتش رو میخوام ببینم. دینم به ما گفته لو تعلمون علم الیقین لتربون، لتربونه یعنی لتربونه دیگه، لتربون الجحیم. نه معنیش اینه که وقتی مردی جهنم میبینید، خب کافرم که مرد جهنم میبینه، بهش میگن اف سهر هذا انتم لا تبصرون، بعد میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. اونی که دین تشویق میکنن ترغیب میکنن، جنگ بین فلسفه و عرفان است، جنگ بین حکمت و عرفان است، جنگ بین عقل و قلب است. عقل میگه جهنم هست، بفرون دلیل بفرون دلیل. قلب میگه اینا رو من خوندم و میدونم، من میخوام جهنم رو ببینم. خب این حارثة بن مالک چی گفت؟ اصبحت کنی انظر الی عرش الرحمن وارضا کذا و کذا. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من الان گویا اواع اهل جهنم را میشنوم، زوزه سگان جهنم. تو بیان نورانی از سید شهدا نبود که غیبت خورشت سگان جهنمه؟ این تو بیان حضرت است که غیبت این. این عرض کرد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من گویا زوزه سگان جهنم را میشنوم. فقط عبد نور الله قلبه. عقل میگه جهنم هست، قلب میگوید اینا گپه، این حرف، من اینا هم خوندم میدونم برای جهنم هست به فلان دلیل، به دلیل عقلی به دلیل نقلی، اما جهنم هست من میخوام ببینمش دیگر. قرآن هم که گفت میتونی ببینی، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. حیف که مرحوم سید رضی این خطبه تقریبا 18 صفحه رو در سراسر نهج البلاغه پخش کرده به استثناء بعض جمله ها. اون جمله طفلی المتقینی که وجود بارک هست امی سلام الله علیه به هم ما فرمود، این تقریبا 20 صفحه است. اون خطبه 222 اونها که در 5-6 صفحه سطر است، قد احیا عقله و امات نفسه و حتی برق له لامون کثیر البرق، که از غرر خطبه های حضرت است، این جز مجموعه همون 18 صفحه است. حضرت سیلوار گفت و گفت و گفت و گفت تا اینکه اون شنونده ساه از صحت کار نفس دور. خب این میشه جهاد اکبر. جهاد اکبر این نیست که آدم آدم خوب بشه، آدم بهشت، آدم خوب بهشتی طیب طاهر تو میدان جنگ میره که ببینه. در جهاد اوسط تلاش و کوششش اینه که آدم خوب بشه، عادل بشه، با تقوا بشه، با هوا بجنگه، بشه شیخ انصاری. در جهاد اکبر اینه که نه، از شیخ انصاری میخواد بشه بحرالعلوم، میشه بخواد ابن طاووس، که هر وقت خواست خدمت حضرت برسه مشرف میشه بتونه. اونو میگن جهاد اکبر. جهاد اوسط چون ما دسترسی به اون جهاد اکبر نداریم، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون حدیث به ما فرمود به این که شما از جهاد اصغر در آمدید باید به جهاد اکبر برید. این به زبان ما سخن گفتن است نه به زبان واقع، اگر نه واقع جهاد اکبر در جای دیگه است. بعد یه بیان نورانی از دوست مبارک امام رضا سلام الله علیه هست، اون بیان نورانی مسبوق به بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه است که چرا ذات اقدس اله در جریان هست عیسی و یحیی سلام الله علیه ما این سه روز رو مطرح کرد و سلام علیه یوم ولد تو یوم ابعث و یوم ابعث یوم عموت و یوم ابعث و حیام وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در اون بخشی که مربوط به کلمات و موعظه اون حضرت است فرمود به این که یبن الایام الثلاث ای انسانی که پسر سه روزی بقیه این وسط ها تابع اون سه روزه یوم کلذی ولدت فیه که وارد این دنیا شد و یوم کلذی تنزل فیه قبرک روزی که میمیری و یوم کلذی تخرج فیه الی ربک تو بیان نوران امام رضا سلام الله علیه که دارد که سلام علیه و ولد تو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا برای اینکه انسان سه روز حساس دارد اگر میلادش طیب و طاهر بود تا آخر راحته اگر دنیا بودنش طیب و طاهر بود مرگ راحته اگر مرگش راحت بود یوم القیامه راحته اینو سرنوشت ساز دیگه لذا اون ذوات قدسی وجود مبارک یحیی وجود مبارک عیسی سلام الله علیه ما فبوده ما در این سه روز سالما به دنیا آمدیم سالما میمیریم سالما هم سر از قبر برمیداریم طیب و طاهر آمدیم چون طیب و طاهر آمدیم طیب و طاهر زندگی میکنیم وقتی طیب و طاهر زندگی کردیم طیب و طاهر میمیریم وقتی طیب و طاهر مردیم طیب و طاهر محشور میشیم و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا که امیدواریم به برکت این ذوات قدسی این فیضها نصیب همه آقایان بشود انشاءالله والحمدلله.